بسم الله الرحمن الرحیم. فس و حکمت ملکیه فی کلمت نوتیه. در این فس حکمت ملکی مطرح است. ملک همون قوت و شدت است و سر این که قوت و شدت به لوط سلام الله علیه اسناد پیدا کرد برای همون التجایی است که حضرت به رکن شدید کرده است. رکن شدید در حقیقت خدای سبحان است که خداوند هم قوی است، چون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، و نه تنها قوی است بلکه تمام القوه از آن اوست که ان القوة لله جميعا، و هم شدید البطش است، شدید العقاب است، شدید المحال است. التجاء به رکن شدید در حقیقت به خدایی است که شدید العقاب است، شدید المحال است، شدید البطش است و امثال ذلک. و اگر چنون چه به قومش ملتجی می شود برای آن است که اینها مظاهر خدای شدید البطشند، و از طرفی قوم او هم شدید الحجاب بودن، طوری که هیچ سخنی در اونها اثر نمی کرد که این نمیلها کل حجاره او اشد و قسوتن. به این مناسبت لوط سلام الله علیه به خدایی که شدید البطش است، شدید المحال است، شدید العذاب و العقاب است ملتجی شد تا افرادی که شدید الحجابند اونها را مغلوب و محکوم کند، چه این که کرده است. بنابراین اگر سخن از شدت و قوت است، در حقیقت التجای به خدای قوی شدید است نه قوم او، برای اینکه قوم او مثل خود او انسانند و اصل انسان ضعف و عجز است و هر گونه قوتی که هست عارضی است و این عارضی هم بعضی مدت کوتاهی زائل می شود. چه اینکه ذات اقدس اله وقتی خلقت انسان را با اتبار گوناگون تبیین می کند می فهمد به اینکه اول دوران گذشت که انسان لاشی بود که الاتا علی الانسان حین مده لم یکن شیئا مذکور، که قابل ذکر هم نبود. بعد کم کم به حدی رسید که شی بود اما قابل ذکر نبود. بعد وقتی هم که متولد شده است با ضعف خلق شده است که والله خلقکم من ضعف او ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبه. این که می فرماید خدای سبحان شما را از ضعف خلق کرد، یعنی شما اون چرا که از حق دریافت کردید اصل آفرینش و خلقت بود، اون چه که از آن خودش خود شما بود ضعف و ناتوانی بود. چون قدرت یه امر عارضی است و امر عارضی زوال پذیر است، در یه آینده نزدیکی این قوت و شدت سپری می شود، اون ضعف بر می گردد. و این هم که فرمود ثم جعل من بعد قوته ضعفا و شیبه، این ضعف دوم مجعول نیست مگر به تبع، بلکه اون چه ثانیاً مجعول است پیری است نه ضعف، وگرنه ضعف اصلی است و به همون حالت اولی انسان برمیگردد. نشانه این که فرمود ثم جعل من بعد قوته ضعفا و شیبتن، اونجا که مجعول است پیری است نه ضعف، و ضعف مجعول به تبع است نه مجعول به الاصاله، اینه که فرمود لکی لا یعلم من هم من یرد الى ارزل الامور، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، که این در دو جای قرآن کریم است. فرمود بعضی ها در همون اواسط سن و عمر میمیرند در دوران کهولت یا شیخوخیت میمیرن، بعضی از دوران کهولت میگذرن به دوران شیخوخیت میرسن و از دوران شیخوخیت میگذرن به دوران حرم بودن میرسن. وقتی حرم شدن، فرتوت شدن، ان ارزل الامور است که لا یعلم بعد علم شیئا. این که فرمود لکی لا یعلم بعد علم شیئا در باره کسانی است که به ارزل الامور برگشتن. معلوم می شود این ارزل الامور که نهایت فرتوتی و ضعف است، اصل است و چون از این کلمه رد استفاده می شود که این موجود به اصل خود برگشت، پس اگر در اون کریم فرمود ثم جعل من بعد قوتن ضعفن و شیبتن، این ضعف مجعول بالاصاله نیست. چرا؟ چون اون چه که بالاصاله مال انسان هست، همون ضعف هست که به اون از ضعف اصلی خود برمیگردد. اون چه که در دوران پیری جعل می شود، شیبت است و پیری، نه اصل ضعف. وگرنه اصل ضعف برای انسان ذاتی است به شهادت تعبیر رد که فرمود و منهم من یرد و الى ارذل الامور. البته سخن سایر مفسران این چنین نیست که انسان به ارذل امور رد می شود، یعنی به ضعف رد می شود. ایشون لازم معنا را گرفتن، وگرنه ظاهر کلمه این است که به پیری برمی گردد. این را خیلی از مفسرین نظیر آیه سوره یونس که کشفنا عنهم عذاب الخزی و امثال ذلک خواستن استشهاد بکنن که گاهی رد که معنای رفع را تقریبا در بر دارد به جای دفع به کار می رود. مثل اینکه در کریمه آیت الکرسی فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که اینجا برای نوع انسان ها دفع است نه رفع، برای اینکه نوع انسان ها با فطرت توحیدی خلق شدن. اگر چنون چه کسی از این فطرت برگشت، مرتد شد، مرتد فطری یا ملی و دوباره توفیق اسلام نصیب شد، نسبت به این شخص صادق است که او از ظلمت به نور اخراج شده است، وگرنه نسبت به سایر مؤمنین که بر فطرت توحیدی باقیان و همون بر اساس همون فطرت هم بالغ می شوند، صادق نیست که انسان بگوید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اینجا اخراج به معنای دفع است نه به معنای رفع، و تعبیرات عرفی و ادبی هم این رو تأیید میکند. مثلا اگر کسی را به محفلی راه ندهند، او به هم سنفانش میگوید نروید که بیرون میکنند. گاهی میگوید نروید که راه نمیدهند، گاهی میگوین نروید که بیرون میکنن. این بیرون میکنن یه راه نمیدن، این دفع است نرف. بنابراین این خدای سبحان که ولی مؤمنین است، اونا را از ظلمات به نور خارج میکند، در این گونه از موارد دفع است. خواستن استشهاد بکنن که اخراج معنای دفع هست، به همین کریمه یرد و الى ارذل الامور استشهاد کردن، کشفنا عنهم عذاب الخز استشهاد کردن و شواهد دیگر. علی حال این مطلب حق است. حالا ما نتوانیم این مطلب را از ظاهر کریمه یرد و الى ارذل الامور استفاده کنیم، این مطلب حق است که اصل انسان ضعف است، و چون اصل انسان ضعف است، پس شدت عارضی است و قوت عارضی است. چون در قبال ایمان و کفر قرار گرفت، اون اصلش اینه، سایر مراتب رو هم شامل می شود. اما نظیر این که والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اون اساس اخراج درباره نور و ظلمت همون از ایمان به کفر است. سایر موارد را هم شامل می شود، گناهان را شامل می شود که انسان از گناه توبه کند، جهل را شامل می شود، به علم منتقل می شود. علی حال لوط سلام الله علیه این معنا را از قرآن شنید. خب قرآنی نبود که لوط بشنود، لذا فرمان به این که این حقیقت قرآنی همواره هست. این که هم از هسته امام صادق سلام الله رسیده است، هم از هسته سید شهدا سلام الله رسیده است که القرآن و علی اربع بر چهار درجه است، بر چهار صنف است: العبارت للعوام و الاشارت للخواص و لطائف للاولیا و الحقائق للانبیا. این نشانه آن است که حقیقت قرآن همیشه بود و حقیقت قرآن کریم به صورت کتب، به صحف آسمانی دیگر ظهور میکند و به صورت جمع بین قرآن و فرقان برای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ظهور کرده است که هم مصدق صحف گذشته است و هم مهیمن بر کتب پیشین. بنابراین صادق است که گفته شود لوط سلام الله علیه از قرآن این مطلب را گرفته است، یعنی حقیقت قرآنی که همواره در صحف انبیای سلف ظهور کرده است. شنید و فهمید که اصل انسان ضعف است و اگر انسان بخواهد قدرت پیدا کند هرگز نه به خودش میتواند تکیه کند نه به مثل خودش، باید به جایی تکیه کند که منبع قدرت است، باب الله سبحانه و تعالی. حدیثی را از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنند که لوط سلام الله علیه وقتی که عرض کرد خدایا ای کاش من یه قوه و تکیگاهی میداشتم، از اون به بعد خدای سبحان سعی کرد که محبتی فرمودن، لطفی کردن که انبیا را در یک گروهی مبعوث کنن که اون گروه از انبیا حمایت کنن و هرگز پیامبرش رو تنها نگذارد. این چنین بود و چون لوط در اونجا احساس غربت و تنهایی میکرد از اون و این دعا را کرد، از اون بعد دیگر خدای سبحان هیچ پیامبری را تنها نگذاشت، همواره در بین گروهی که ازش حمایت میکنند مبعوث کرده است. بالاخره یک نفر یا چند نفر بودن از او حمایت میکردن، مثل که ابی طالب رضوان الله علیه از رسول الله صلی الله علیه و سلم حمایت میکرد و امثال طالب. این روزش میگن حالا تا برسیم به مسائل بعدی که چرا انبیا از 40 سال به بعد به نبوت میرسن. او رو نه گفتن لو امتناعی است، ولی امتناع است نسبت به افرادی که خودشون ضعیفن و اگر نسبت به ذات اقدس اله التجا صادق است.
این کار را نکرد، اگر قوتی بود من این کار می کردم.
بله، یعنی اگر از طرف اگر چون چه از طرف خدای سبحان به قوتی می رسید، یک موحد انسان‌ها را مظاهر خدای قوی شدید می‌داند.
بله، اما در این فرمایش شارحه که ایشان چون که التجا الی الله من حیث انه قوی شدید.
بله،
ما ایشان التجا نکرد، گفت اگر بود،
اگر می‌یافتم. بله، یعنی تا حال که نرسید. از این خود همین دعاست دیگر، التجاست، یعنی خدای اگر من می‌داشتم این کار را می‌کردم، یعنی می طلبم. تا حال نبود، تا حال نبود. البته اگر برای منم این موقعیت بود و این فیض بود، منم می توانستم خدمات بیشتری ارائه بدم. این حرف رو زده است، یعنی تا کنون نبود، نه از این به بعد نیست.
این اصلا توجهه؟
بله دیگه، این دعاست دیگر. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل و حکمت ملکیه فی کلمت لوطیه. الملک به فتح الميم به سکون اللام هو شدت، و الملیک الشدید. قال صاحب الصحاح ملک تل عجینه املکه ملکن بالفتح ازا شدت تهو اجنن، یا شدت تهو اجنن، اگر این عجین را و این خمیر را محکم انجام بدهد، یه خمیر محکمی بسازد، میگوید ملک تل عجین املکهو ملکم. خب پس الملکهو و شده، این معنی لغویش. این مطلب اول. مطلب دوم این که و انما نسب مصنف هذه الحکمته الى کلمت لوط علیه السلام لانه کان ضعیفا فی قومه، و قوم او و هم اقویا و شدید الحجاب اقویا بودن و این چون معنای جنسی اراده شده است مفرد آوردن شدید الحجاب بودن که این منها کل حجاره و اشد و قسوه، چون حجاب درونی اینها شدید بود لذا حرف انبیاء علیه السلام در اینها اثر نکرد. اقویا و شدید الحجاب ما کانو یقبلونه یقبلونه منهو یعنی از لوط ما عطا بهی من الله علیهم، اون پیامی را که از طرف خدای سبحان برای اینها فرستاده است این رو پیام را نپذیرفتن. پس نسبت به معارف الهی شدید الحجاب بودن، نمیپذیرفتن. قهرن در زمین هم افساد فر ارض داشتن و کانو یفسدون فر ارض بل اشتغال به شهوت بهیمیه و الانهماک فر امور طبیعیه. خب اینا فرو رفته بودن در امور طبیعی. حتی قال لوط علیه السلام لو ان لی بکم قوتن او آوی الى رکنن شدیدن، ای کاش من به وسیله شما یه قوت و همتی می داشتم که می توانستم مقاومت کنم یا به یک رکن شدیدی ملتجی می شدم، که همین التجاست. این که گفت او آوی الی رکن شدید، گرچه به حسب ظاهر خود قومن یعنی ای کاش من هم از قبیله شما بودم و شما هم از قبیله من بودید و از من حمایت می کردید، ولی در حقیقت یک موحد به غیر خدا ملتجی نمی شود مگر اینکه اون غیر حق را به عنوان مظاهر حق بداند که دیگر غیری در کار نیست. فالتجع الى الله سبحانه و تعالی من حیث انه القوی و شدید. در قرآن کریم خدا به عنوان شدید موصوف نشده است که ان الله شدیدن، اما شدید العقاب، شدید المحال، شدید العذاب، بد شرب بکل شدید آمده است. و اما درباره قوت این چین آمده است که ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، و اونها که فکر میکردن علمه شدید القوا و شدید القوا را حتما به جبرئیل برمیگردوندن، فکر میکردن چون خدای سبحان به قوت امثال ذلک متصف نمیشود، در حالی که به قوت در کریمه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین متصف شده است. اگر گفته بشود علمه و شهید القوا منظور ذات اقدس اله است، این محذوری ندارد. فلتجع الله تعالی من حیث انه القوی و شدید حتی استعسلهم به شدت العذاب. استیصال اون عذابی است که اصل و ریشه را از بین میبرد، و عذابی که فرع را از بین میبرد نمیگن عذاب استیصال. این مقدمه کوتاه بود که شارح ذکر کردم. مصنف میفرماید الملکو الشده و الملیکو الشدید. یقالو ملک تل عجین ازا شدت تو عجنهو. وقتی گفته شد ملک تل عجین یعنی من این خمیر را پخته محکم کردم. عجین همون خمیر است. یقال و ملک تول عجین ازا شدت تو او شدت عجین. بله املک تولین اون خود این ثلاثی مجردش متعدی است که از صحاح نقل کردن. ملک توهو املکوهو ملکن، این به عنوان ثلاثی مجردش متعدی است. ازا شدت تو اجنهو. قال قیس بن الحتیم یصف طعنه. قیس بن حتیم شاعر اون نیزه اش را این چنین توصیف می کند در این شعر، می گوید ملکت بها کفی فانحرتو فتقها یرا قائمون من دونها ما وراءها. ملکت بها کفی یعنی دست من با این طعنه و این نیزه شدید شده است، دستم محکم شد. ملکت به این طعنه، به این نیزه کفی. وقتی دستم محکم شد، اونگاه من فانهرتو فتقها، انهرتو یعنی اوسعتو، فتق یعنی شکاف، من شکافی که به وسیله نیزه در بدن خصم ایجاد کردم، اون شکاف را توسعه دادم، به قدری توسعه دادم که مثل یک شبکه شد. کسی این طرف ایستاده است، می طرف اون طرف را ببینه. ملکت بها به این طعنه و به این نیزه کفی، چون دستم با این نیزه شدید و محکم شد، لذا فانهرتو یعنی اوسعتو فتقها، دریدن اون طعنه را توسعه دادم، به قدری این فتق و شکاف را توسعه دادم که یرا قائمون من ورائه من دونها ما ورائها، کسی که پشت این فتق و این طعنه ایستاده است اون طرف را میبیند. خب ملکت بها کفی، ای اشتدت بها کفی، و منظور از این مرجع ضمیر بها همون طعنه است، یعنی نیزه. معنی البیت این است که ای اشتدت به طعنت کفی، به وسیله اون نیزه دستم محکم شده است. ای مسک تو رمح قویین، من این رمح و نیزه را محکم گرفتم. فزرب تو فبهل عدوه، به وسیله این رمح که حالا اگر ضمیر مؤنث شد در اونجا روی مناسبت طعنه است، و اگر مذکر شد در اینجا مناسبت لفظ روم است. فزرب تو بهل عدوه فاوسع تو ما فتقت طعنه، فتق در مقابل رتق است، رتق دوختن، فتق دریدن. اولم یرو ان السماوات و الارض کانتا فتقا رتقن ففتقناهما، رتق بود بسته بود، ما باز کردیم. حتی یر القائمو ما وراء تلک الطعنه را من جانب آخر، که انهو جعل موضع الطعنه را مثل شباکن، مثل شباکن، مثل شباک و پنجره قرار داد، که یورا منها ماوراها، از همین پنجره ماورای پنجره دیده می شود. خب ملک به معنای شدت از کجا استفاده می شود؟ می فرماید فهو قوله تعالی ان لوت لو انلی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید استفاده می شود. ملک به معنای شدت از این کلمه استفاده می شود که لو آوی الى رکن شدیدین. فهوه یعنی ملک به معنای شدت، از گفتار خدای سبحان که حکایت از لوط کرد، گفت لو انلی بکن قوتن او آوی الى رکن شدید استفاده می شود. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم این معنا را از قرآن کریم به دیگران آموخت. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یرحم الله اخی لوتن لقد کان یعوی الى رکن شدیدین. فنبه صلی الله علیه و سلم انه کان مع الله من کونه شدیدن، چون خدای سبحان شدید العقابه است، شدید المحاله است، شدید البطشه است، و لوط هم با خدای شدید المحال بود، پس شدت داشت. ای الملک المفسر به شده مستفاد من قولی تعالی عن لسان لوط علیه السلام که گفت لو انلی بکم قوتن. اینجا هم قوه را معنا میکنن که منظور همت بشری است، هم رکن شدید را معنا میکنن که منظور قدرت بشری است، بعد توضیح میدن که هم اون همت و هم این شدت مظهر ذات اقدس الهن. در حقیقت این از خدای سبحان همت طلب میکرد و شدت طلب میکرد. و المراد بالقوت
چون با خدا بود ولی نمیدانست. ظاهر عبارت شارح این است که یعنی ماتن این است که نخیر او اصلا با خدای تعالی بود و این ولو آبی الاغذیه یعنی هست.
بله، یعنی چون با خدا بود شدید بود دیگر،
ولی خودش نمیدانست. او خودش گفت که
چرا نمیدانه
و من فلان کارو میکردم و نکرد.
چرا کرد؟ پیش برد دیگر، برای اینکه به خدا ملتجی شد و خدا هم بساط این قوم را کند دیگر. بله، لو روی مظهر بود، همین دعا بود، دعا مستجاب شد دیگر، دعا مستجاب شد، اینم ملتجی شد، خدای سبحان هم ای رو پناه داد و اون قومی که شدید الحجاب بودن اون رو مستعصل کرد.
با هم زمین رو بکنیم، او گفت لو آوی، بعد پیغمبر اکرم هم بگید که باهاش بود. معناش چی میشه؟
یعنی این دعا مستجاب شد، یعنی به رکن شدید ملتجع شد دیگر. بله، بنابراین پس این دعا مستجاب شد و چون دعا مستجاب شد خدای سبحان را مستعصل کرد. همین دعاست، جمله دعایی است، ای کاش این چنین باشد، استدعاست دیگر، دعای اینها مستجاب است. و المراد بالقوه الهمت الغویت المؤثرت فی النفوس. چرا؟ برای اینکه قوت جسمانی در ارواح دیگران مؤثر نیست، اثرش هم محدود است، اما قوه روحانی در نفوس مؤثر است، لذا اثر فراوانی دارد. و المراد بالقوه الهمت الغویت المؤثرت فی النفوس لأن القوه منها جسمانیتون که مربوط به اجرام و اجسام است و منها روحانیتون در ذیل کریمه خذوا ما آتیناکم بقوتن. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که بقوت القلوب ام بقوت الابدان، حضرت فرمود هم بقوت القلوب هم بقوت الابدان، هم خوب بفهمید و از فهمید خوب حمایت کنید و هم خوب عمل کنید و با بازوانتون دفاع کنید. تنها این اعد لهم مستطعتم من قوتن هم این چنین خواهد بود، یا یحیی خذ الکتاب بقوه هم این چنین خواهد بود. اصل حدیث شریف در ذیل کریمه خذوا ما آتیناکم بقوه است، منها روحانیتون و هی الهمه و روحانیتو اقوا اثرن، قوه روحانی از قوه جسمانی قوی تر است. لأن قوه روحانی قد تؤثر فی اکثر اهل العالم او کلهی، تا شعاع قدرتش چقدر باشد به خلاف الجسمانیه که در محدوده خاص اثر دارد. خب لوط سلام الله علیه گفت که لو کان لی بکم قوه او آوی الى رکن شدیدن، او آوی ای التجئ او الى رکن شدیدن، ای کاش من به یک قوم شدیدی ملتجع می شدم. گرچه به حسب ظاهر دعا برای نسبت به کار خودش است که محمد ای کاش من این کار می کردم، ولی در حقیقت دعا این است که ای کاش یک رکن شدیدی می داشتم که به او ملتجع می شدم. یه وقت هست میگن ای کاش به فلون شخص مراجعه میکردم، یعنی فلون شخصی بود یا فلون وضعی بود منتها من مراجعه نکردم. یه وقت هست کاشف از آن است که اصلا فلون تکیگاهی نیست. این که لوط سلام الله علیه میفرماید او آوی الى رکن شدید، یعنی ای کاش من رکن شدیدی میداشتم که به او مراجعه میکردم. ظاهرش این است که من ای کاش مراجعه میکردم، اما در حقیقت این است که ای کاش رکن شدیدی میداشتم. ا ای قبیلت قویت غالبت علی خصمائها، ای کاش منم یک گروهی می داشتم که بر دشمنانشون چیره می شدن و من بونها تکه می کردم. منظور از این رکن شدید به حسب ظاهر قبیله است، هازا به حسب ظاهر، و اما به حسب الباطن فانه التجا الی الله من حیث انه قوی شدید، کما نبه علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود، حضرت فرمود به این که یرحم الله اخی لوت لقد کان یعوی، این کان یعوی هم به صورت سیره مستمر به سنت تعبیر می شود، کان یعوی یعنی یستمر رو دائما یلتجی او به حق سبحانه و تعالی. اونگاه فرمود والذی قصد لوت علیه السلام القبیله، منظور لوت از این رکن شدید قبیله است، منظور لوت علیه السلام از اون قوت اون مقاومت و همت بشری است. والذی قصد لوت علیه السلام القبیله بر رکن شدید، یعنی اون چرا که لوت با کلمه رکن شدید قصد کرد همون قبیله بود، این یک مطلب. و المقاومه به قوله لو ان لی بکم قوه، اون چه گفت لو کان لو آوی الی رکن شدید یعنی قبیله، لو ان لی بکم قوه یعنی همت بشری، لو ان لی و المقاومه تو یعنی والذی قصد لوت علیه السلام القبیله تو و المقاومه تو به قوله لو ان لی بکم قوتن، منظور از قوه و هیل همتو هنا، و هیل همتو هنا من البشر خاصه. شارح می فرماید القبیلتو مرفوعتون علا انها خبر المبتدا، که مبتدا الذیست، و رابطتو محذوفتون که هی ضمیر هیه باشد، ای الذی قصده لوط علیه السلام هیل قبیله، این ماری جمله اول، این تموم شد. و المقاومت عطف علی القبیله، اون وقت این چینی خواهد شد که والذی قصده لوط علیه السلام المقاومت، و انما قصد لوط علیه السلام القبیله بر رکن شدید، برای اینکه لانه یعلم ان افعال الله تعالی لا یظهر فی الخارج الا علی عید المظاهر، خدای سبحان در خارج کار را به وسیله مظاهر انجام میدهد، که لله جنود السماوات و الارض، و اون چه در خارج هست جنود الهیه. فتوجه به سره الی الله تعالی و طلب منه تعالی ان یجعل له دو چیز را، یک انصارا ینصرونه علی اعداء الله، دو و قوتا و همتا مؤثرتا من نفسه لیقاوم به الاعداء، هم در درون او یه همتی باشد و هم در بیرون یه انصاری. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فمن ذلک الوقت، یعنی من الزمن الذی قال فیه لوط علیه السلام او آوی الی رکن شدید، ما بؤس نبی بعد ذلک الا فی منعت من قومه، هیچ پیامبری بعد از او مبعوث نشد مگر در بین منعه، منعه مثل طلبه جمع مانع است، منعه یعنی مانعین، گروهی که از او حمایت کننده باشن، الا فی منعت من قومه، ای ما بؤس نبی الا بین منعت یمنعون شر الاعداء منه، فکان تحمیه قبیلته، قبیله اون پیامبر او رو حمایت میکردن، حما یعنی قرق، او رو در قرقاه قرار میدادن، اصولا از این مطلبی حمایت کردن یعنی اون مطلب را حما قرار دادن و بیگانه را از اون قرق باز داشتن، از این معنا حمایت، حمیت و امثال ذلک مشتق شده است، یعنی اصل لغتش از همون حماست و قرق است. که ابی طالب رضوان الله علیه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فقوله ای قول لوط علیه السلام لو انلی بکم قوتن، این برای چیز؟ اون او آبی علا رکن شدید مشخص شد. لو انلی بکم قوتن برای چیست؟ این برای آن است که لکونی علیه السلام سمع الله یقول الله یقول الله الذی خلقکم من ضعف، این از خدا شنیده است، چون حقیقت قرآن للانبیاست، گرچه الفاظ قرآن به حسب ظاهر هنوز نیامده، اما روح قرآن و حقیقت قرآن که در صحف انبیا گذشته ظهور کرده است، لوط سلام الله علیه این معنا را فهمید. سمع الله تعالی که یقول الله الذی خلقکم من ضعف، که ضعف هم قرائت شد، که این ضعف اصل انسان است. ای هذا القول انما وقع لکون لوط علیه السلام ادرک بن نور الهی، نه اینکه قرآن با الفاظش اون وقت بود و این حضرت با سمع ظاهری شنید، بلکه با نور الهی این حقیقت را دریافت کرده است. اینکه در باری هست امیر دارد وقتی به دنیا آمده است فرون آیه را قرائت کرده است امثال ذلک، همه از این سنخ است. ادرک به نور الهی معنا قول الله تعالی و هو الذی خلقکم من ضعف و علم ان الله تعالی خلق الخلق من العدم، که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکور. و معنا الآیه ایزن یرجع الیه، به عدم برمیگرده. چرا؟ اینکه فهمود خلقکم من ضعف، ضعف همون عدم است، چیز دیگر نیست. از ضعف و عدم القوه است. ول عدم و اصل و کل متعینن، نه تنها اصل انسان است، اصل هر موجود متعین است. تنها ذات اقدس اله که لا متعین است، اون هستی این ذات اوست و اصل او هستی است و هستی اصل هستی هم اوست، وگرنه غیر حق تعالی هر چه باشد و هر که باشد اصلش عدم است. و الیه ترجع صفات الکونیت کلها، کون هم همطوری که بلاز فرمودید در عرفان به معنای وجود نیست، برخلاف فلسفه. در فلسفه وجود و کون مرادف همان، اما در کتاب های اهل معرفت کون رو به عالم میگوین. وجود مال حق تعالی است، صفات کونیه صفاتی که مال عالم است، همه اینها بعدن برمیگردد. خب یک مطلب را که هر متعینی اصلش عدم است لوط سلام الله درک کرد، این یک مطلب. مطلب دیگرم درک کرد و عرف ان القوه لله جميعا، چون دیگران باید بمیرند و عذابی رو باید ببینند تا بفهمند یرون ان القوه لله جميعا. در سوره مبارکه بقره است که وقتی کفار وارد قیامت شدند و معذب شدند، اونگاه یرون ان القوه لله جميعا وقد استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا وتقطعت بهم الاسباب، اونجاست که و يرون ان القوه لله جميعا وعرف ان القوه لله جميعا بالاصاله ولغيره بالتبعيه. خب قدرت تبعی برای انسان از کجا استفاده می شود؟ از این کریمه، فهمون ثم جعل من بعد ضعفن او ضعفن قوتن، این قوت قوت به تبع است. فعرزت القوتو بالجعل ای بالخلق، خدای سبحان برای انسانی که اصل او ضعف است قوه جعل کرده است، قوه خلق کرده است، که منظور از این جعل، جعل بسیط است نه جعل مرکب. ای بل ایجاد بالخلق الجدید، فهیه قوتون عرضیتون و بعد هم زائد می شود. سم جعل من بعد قوتن ضعفن و شیبتن، در دوران پیری بعد از اینکه قوت جوانی را کم کم از دست می دهد، ضعف را خدا قرار می دهد. اینجا چون جعل به ضعف تعلق گرفت، در حالی که ضعف اصل است و غیر مجعول، شارع دارن توجیه میکنن که فمان ثم جعل من بعد قوت ضعفا فشیبتا، این جعل به شیبه تعلق میگیرد نه به ضعف. فالجعلو تعلق به شیبه لانها خلق جدید، و اما ضعف هو رجوع الى اصل خلقهی که به هو قولو تعالی خلقکم من ضعف و هو العدم. برای این که ضعف لانه عبارتون عن عدم القوه، بنابراین در دوران پیری دو چیز را خدا قرار نمیدهد، پیری را قرار میدهد، اون ضعف امر اصلی است. فرده لما خلقه من، این لام به معنی الاست، یعنی فرده الى ما خلقه من، انسان را به اون حال اصلی برمیگردد. البته آیه مناسبش همون کریمه من و امرو ننکس و فی الخلق است که به اون حالت ضعف برمیگردد. اما حالا آیه لکی لا یعلم منکم من یردو استفادهش یه مقدار آسان نیست. فرده لما خلقه من، این لام لما به معنای الاست، ای فرده الى ما خلقه من، کما قال تعالی به منکم من یردو الى ارذل الامور. ایشون از این ارذل الامور ضعف استنباط کردن و آیه معنیش این چنین خواهد شد که به منکم من یردو الى ضعف، و از این که رد تعبیر کرد، ردن به معنای رجوع است، معلوم می شود که اصل انسان ضعف است و ضعف در دوران پیری جعل نمی شود. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، ظاهرا من ندارد، حالا مراجعه فرمید مثل که من ندارد، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، فذکر انه رد الى ضعف الاول، فرمود که خدای سبحان انسان را به ضعف اول برگردوند، یا ذکر خدای سبحان انه رد برگردونده شد، مردود شد به ضعف اول. فحکم الشیخ حکم الطفل است فی ضعف، چون من نعمره نکس فی الخلق. اما از این کریمه من نعمره نکس فی الخلق یه اصل کلی استفاده می شود که هر کسی به عنوان موجبه کلیه در دوران پیری ضعیف می شود، اما از اون دعایه به عنوان موجبه جزئی استفاده می شود که من هم من یرد و الى ارذل الامور لکه لا یعلم بعد علم شیئا. این نکره در سیاق نفیم که مفید عموم است، معنیش این است که هیچ چیز دیگر یادش نیست. این البته به عنوان موجبه جزئی است، در هر دو جا کلمه من هم است، نه به عنوان موجبه کلیه. لذا مرحوم امیرالاسلام رضوان الله از بعضی از بزرگان به عنوان قیله این چی نقل میکنند، الا قلبا قد وعى القرآن، قلبی که وعا و ظرف قرآن باشد، این چی نیست که در دوران فرتوتی هیچی ندانه. خرف شدن خلاصه یک نحوه وهن و عذاب است، این دامنگیر هر پیر و هر کهنسال نخواهد شد. بعضی از پیرانن که فرتوت میشوند و خرف خواهند شد که لا یعلم بعد علم شیء. فرمود الکل ظاهرون، شارح فرمود که نوع این فرمایشات احتیاج به شرح ندارد. مقصود مصنف این است که ان القوت للخلق من حیث انه غیر و سوا عارضیون. یه وقت از شما خلق را مظهر حق میبینی، اونگاه میگوید لو ان لی بکم قوتن او آبی لا رکن شدید. یک وقتی خلق را در مقابل حق میبینید، این هیچ ندارد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، الیوم هم حاکم هست. بل مقصود ان القوت للخلق من حیث انه غیر و سوا عارضیون، و عارضی هم که ظاهر می شود. و لهذا قال لا حول ولا قوت الا بالله. خب و الضعف و العجز ذاتی له، یعنی برای خلق، لانه من العدم است. این بحث تموم شد. اونگاه وارد مسئله دیگر میشوند. فرمان به این که هیچ پیامبری دوران نبوتش قبل از اربعین آغاز نشده است. برای اینکه دوران اربعین که میرسد، اون قوت جوانی که آمیخته با مسائل جهل و زلالت امثال و زالکس رخت برمیبندد و دوران پیری فرا میرسد که انسان از 40 به بعد دیگر اون شر و شور جوانی را از دست میدهد و پخته میشود. از این جهت از اربعین به بعد دوران نبوت است. حالا باید برسیم ببینیم در جریان هست عیسی سلام الله علیه که با آتین را حکم سبی یا این چیز او واقعا پیامبر شده است، مأمور به ابلاغ شد، یا اینکه همین جمله را به عنوان معجزه فرمود بعد دیگر دوران نبوتش همون دوران اربعین که رسید شروع شده است. وگرنه این چیزی نبود که در مهد که بود رسالتی به نبوتی برای همیشه داشته باشد و همیشه مردم را در همون کودکی دعوت کرده باشد. امثال ذلك اون یک وضعی بود. یعنی اون مقام معنوی ممکنه باشد، اما ابلاغ مردم و رسالت با پیامبر مردم اون در دورانی است که بالاخره اربعین شروع می‌شود. همود و ما بعث نبیون الا بعد تمام الاربعین. در نوع انبادرت که فلما بلغ اشده و استوا آتینا حکمن و علم و هو زمان و اخذهی فی نقصه و ضعف. زمان اربعین زمانی است که دوران جوانی که قوتی داشت اون کم کم سپری می شود و دوران فرتوتی فرا می رسد. وقتی که موی صورت یا سر این بزرگان سفید می شد شوش می کردن، می گفتن به این که این برکت است و رحمت است، پیامی آورده است. و مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در اون قسمت روزی کافی از حضرت ابراهیم سلام الله علیه نقل میکند که الحمدلله الذی بلغنی هذا المبلغ ولم اقصه طرفت عین. خدا رو شکر میکنم که سنم به جای رسید که موی سرم یا موی صورتم سفید شد، طرفت العین یا او رو گناه نکرده. از اون لحظه به بعد دوران رسالت شروع میشود. ما بعث نبیون الا بعد تمام الاربعین و هو زمان و اخذهی فی نقص و ضعف. فلهذا قال لوط علیه السلام لو اندلی بکم قوتم. یه توضیح کوتاهی درباره مقاومت دادن، بعد درباره آبی الی رکن شدید پرداختن، اونگاه بحث مبسوط درباره لو اندلی بکم قوتن شروع کردن. فلهازا قال علیه السلام لو اندلی بکن قوتن ما کون زالکه یطلبو همتن مؤثرتن. منظورش از این قوت همون همتی بود که بتواند در دیگران اثر کند و مقاومت کند. معناه ظاهر و انما کانت البعثتو بعد تمام الاربعین. برای اینکه لان احکام نشأت العنصریه غالبتون علی احکام نشأت روحانیه فی تلک المده. در دوران خردسالی و نوجوانی و جوانی این نیروهای طبیعی حاکم است، احکام نشئه عنصری حاکم است و کسی که محکوم طبیعت است نمیتواند مصلح عالم طبیعت باشد. طبعا اینطور هست. برای اونها از 40 سال به بعد بهتر می شود. لذا فرمود فلما بلغ وستوا بلغ اشده وستوا آتینا حکمن و علما. لن احکام نشأت العنصریه غالبتون علی احکام نشأت روحانیه فی تلک المده. این یک مطلب. و القوت طبیعیتو مستعلیتون علی القوت روحانیه به حیث لا یظهر اثرها، یعنی اثر قوای روحانی الا احیانا. این دو مطلب. بنابراین که جامع این دو مطلب آن است که در دوران تا دوران 40 سالگی قوای معنوی آنچنان بروز و ظهوری ندارند. ولذالک یغلب السواد ایزن فی تلک المده علی الشعر. اینم سیاهی درون است که ظهور می کند و در بیرون خودش نشون می دهد. نه خاصیت طبیعی طبیعت است، این نشأه طبیعی اینطور است. اینا رو معصیت نیست، این رو حکومت نشأه طبیعت است. ول حکمتو فی هذه الغلبته و اختفاء القوى الروحانیه تکمیل النشأتین و تحصیل سعادتین. این هم یه حکمتی است که باید در یه دوره نشأه طبیعی تقویت بشود. کتابی راغب اصفهانی دارد به نام تکمیل و نشأتین و تحصیل و سعادتین، یه همچه کتاب رساله خوب ملطیفی هم است، یه همچه کتابی بزرگان نوشتن. این نام نام بعض از کتاب هم هست. فرض آن است که فرمود حکمت این که در دوران 40 سالگی قوای طبیعی غالبند و قوای روحانی مغلوب و مخفیان، برای اینکه نشأه طبیعت هم باید پرورش پیدا کند، چون تو همین نشأه طبیعت است که بسیار از برکات ظهور می کند. اگر نشأه طبیعت نباشد یک کمالات انسانی ظهور نمی کند. ول حکمتو فی هذه الغلبه که قوای طبیعی غالبند و قوای روحانی مخفیان، حکمت تکمیل دو نشأه است و تحصیل سعادت این نشأه و سعادت اون نشأه است. لأن الرب تعالی کما یرب الظاهر فی ذلک الزمان یرب الباطن ایزن. این چنین نیست که فقط در دوران 40 سالگی ظاهر را بپروراند، باطن را میپروراند. برای اینکه فرمود فلما بلغ اشده واستوا آتیناه، این باید به اون بلوغش برسد تا نبوت رو دریافت کند. پس از نظر باطن دارد به سیر کمالیش می پردازد تا برسد به جایی که شایسته دریافت وحی باشد. لأن رب سبحانه و تعالی کما یرب الظاهر را فی ذلک الزمان، باطن را هم می پروراند تا آماده بکند برای دریافت وحی. ولما کانت نشأة دنیاویتو منقضیتن متناهیتن تتوجهو تلک القوتو الی الضعف الی ان تفنام. چون دنیا یک سرپل و مقدمه است، قهرن متناهی خواهد بود. وقتی که نوبت او تمام شد از بین می رود و دوران روحانیت شروع می شود و برای ابد می ماند. ولما کانت نشأت دنیاویتو منقضیتن متناهیتن تتوجه تلک القوتو، یعنی قوه ما روح مادی، الی الضعف الی ان تفنا، تا اینکه از بین می‌رود. اگر چنون چه هل اتا علی الانسان حین مد لم یکن شیئا مذکورا بود، بعد هم لا یسیر شیئا مذکورا خواهد، یسیر شیئا غیر مذکور خواهد شد. اما اون روحش که نفخت و فیه من روحیست همواره باقی است. ولکون الاخرت دائمتن ابدیتن تزداد القوه روحانیه الا ان تنتهی الى الکمال المقدر له. خب فی ان قلت، این که فرمود لکی لا یعلم بعد علم شیعا، این که نظیره و من نعمرون که سوف الخل نیست تا شما بگوید قوای مادی از بین می رود. این ناظر به قوای روحانی است. بفهمه به این که از اون کریمه هم اینچنی استفاده می شود که ابزار اندیشه از دست رفت، این شخص قدرت اظهار ندارد. اینچنی نیست که بعد الموت هیچ یادش نباشد، اواخر پیری یادش نیست، نه اینکه بعد از موت هم یادش نباشد. این چه نیست که الان شخص که مرد دوباره یاد بگیرد، که بلکه همه اون ملکات و علوم با او هست. البته علوم و ملکاتی که ارتباط مستقیم با تمرینای طبیعی دارن، اینا بعضی مدتی رخت برمی‌بندن. برای اینکه علمی که خریدار نداشته باشد، یعنی بروز ظهور نداشته باشد، ملک تمرین عملی نباشد بعضی مدتی از یاد روح می رود. علمی که تمرین بشود همچنان هست. این اصل کلیست. علومی که مربوط به مبدع و معاد و اوصاف حق و وحی و نبوت و رسالت و ملائکه و درجات قیامت و امثال ذالکه است، در اونجا خریدار دارد، هر لحظه به لحظه تازه تر می شود. اما علومی که مربوط به این نشأه است، نظیر مهندسی و علومی که تدریس کردن، تألیف کردن، تصنیف کردن، اونچه که با این نشأه است، یه مدتی که انسان متارکه کرد، تمرین نکرد، یادش می رود. بنابراین اونجا بعد از یه مدتی دیگر خبری از این علوم اعتباری نیست، برای وقتی تمرین نباشد روح یادش نیست. چیزهایی در اونجا هست که اگرچون که انسان اونها رو نتوانست فرا بگیرد، کم کم به یادش می آورن یا یادش می دن، اما با فشار و زحمت، همونطور که در فصل شعیبی بیان کردن. بنابراین این چنین هم نیست که انسان بگوید اینها به آلات و ادوات برمی گردد، وگرنه اصل علوم حاصل است. اصل علوم هم در دوران پیری چرا از یاد انسان می رود؟ برای اینکه تمرین نیست. وقتی که انسان یه چیزی رو تمرین نکند، کم کم از یادش می رود. اگرم یه مختصری این سرمایه را به همراه ببرد، اونجا چون بازار این گونه از علوم گرم نیست، کم کم از یادش می رود. بله؟ چون نشأه اعتبار دیگر نیست، علوم اعتبار دیگر رخت بر می بنده. مثلا کسی سوال بکنه چی حلال است چی حرام، وقتی حلال حرامی نباشد، نه خب، و کم کم از یاد می رود. برای اینکه بله دیگه، برای اینکه اونجا که جا برای حلال و حرام نیست، جا برای یجب و یحرم نیست، جا برای برای اینکه این علوم پاشون به تمرینا وابسته است بود، الان که الان به جای تکیه ندارد. نشأه هم که نشأه اعتبار نیست. بله، نشأه چون نشأه اعتبار نیست، دلیل بر حفظ اون نیست. این امر اعتباری است، این نشأه خریدار نداره. امر اعتباری است، ادراکات ما اعتباری نیست. چرا دیگه؟ ادراکات ما ادراکات اعتباری است، چون ادراک با مدرک یکسان است. نه ادراک اعتبار رو ادراک بکنیم، خود این ادراک چون با مدرک یکسان است، به اندازه مدرک توان دارد، و روح هم چون با ادراک بسته است، به اندازه ادراک میارزد. اون وقت اگر مدرک امر اعتباری بود، ادراک گرچه علم هست، اما علم با معلوم یکی است. این علمون اعتباریون، نه اعتبار العلم باشد، علمون اعتباریون. این علم اعتباری پاش به نشأه اعتبار بسته است. نشأه اعتبار که رخت بر بست، این پایگاهی نداره. ولی پایگاه نداشت، کم کم یادش میره. پایگاهش بوده نفس، نه نفس انسان که معلوم ندارد. نفس، پایگاه نفس این علم است، چون نفس به وسیله این علم بالا آمده، نه اینکه این علم به نفس متکی است. نفس بالا آمده است، با این علم متحد شد و کمال پیدا کرد. این علم اعتباریون، وقتی این علم اعتباری بود، نشأه از نشأه اعتبار بیرون آمد، این علم اعتباری دوامی ندارد. این چه نیست که نفس خلاق این علوم اعتباری باشد تا ما بگوییم وقتی نفس هست این علم هم هست. لذا همون نامی که ابن عربی برای امام رازی نوشتن که یه سلسله علوم فراهم بکنید که در اونجا خریدار داشته باشد، ناظر به همین است. مثلا اگر کسی مهندس خوبی بود، بعد یه مدتی اونجا یادش می رود. برای اینجا نه صحبت از راه و چاه هست، نه صحبت از ساختمان و مدارس این هست. وقتی علم عمل نشود، با چی بماند؟ به چه دلیل در دنیا وقتی یه انسانی چند سالی این علوم را به کار نبرد از یادش می رود؟ به همون دلیل اونجا هم یادش میره. نه این علوم ملکات کلیه که ریادش می رود، قوانین عقلی که ریادش می رود، حالا نمی تواند بنویسد دیگه، حالا دستش روان نیست، اما قوانین عقلی که ریادش می رود. بل نه دیگه، اگر مجردات کلی شد دیگه ابزار نیست. ایشون می خواهد اینچنین توجیه کنن که آلت چون از بین می رود اون علوم از بین می رود، در حالی که باید بین علوم فرق گذاشت. اگر چنون چه علمی بود که معلومش در اونجا شکوفا شد، گرچه آلات را از دست داد ولی چون معلوم هست علم هست، عالمم با علم زنده است. و اگر یه سلسله علومی بود که اعتباری بود، چون معلوم نیست علمم نیست و عالم هم کمال علمش از دست میدهد، پس بالقول مطلق نمیشود گفت به این که این علم ها میمانه. بقول نمشد. الحمدلله رب العالمین.